ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور گفت قیام 19 دی قم منجر به چله های انقلاب شد. حجت الاسلام بر مسلمین روحانی در جلسه امروز هیئت دولت با گرامی داشت سال روز قیام 19 دی مردم قم گفت قیام 19 دی قم به چله ها و قیام های دیگر در تبریز، یزد و بعد 17 شهریور تهران تبدیل و منجر به مقاومت در برابر آن رژیم وابسته شد.
19 دی در واقع سرآغازی شد برای حرکت مردم در برابر رژیم وابسته و فاسد اون زمان، هم فساد، هم غیرقانونی بودن و هم وابسته بودن و هم غیر دینی و اسلامی بودن. همه اینها دلایلی بود که مردم رو به خیابون‌ها کشوند. این حرکت یعنی مقاومت مردم، ایستادگی مردم، صبر مردم، اراده مردم در برابر رژیم وابسته، از زمانی که با این حرکت سریع از دی 56 آغاز شد، یک سال بعد در دی 57 به ثمر نشست.
شورای عالی فضای مجازی سند مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد. بر اساس این سند مقرر شد دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، وزارت خارجه، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم برای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را انجام دهند. آقای انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره این مصوبه به برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف گفت:
برای پیاده سازی این مصوبه چند دستگاه مسئولیت پیدا کردن. اول قوه قضاییه هست، قوانین مناسب و لازم رو ظرف 3 ماه آماده بکنن. و سه بعدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. اون وزارت هم ظرف 3 ماه در رابطه با درگاه های نشر یعنی مثلا کانال ها، از شبکه وبسایت ها و غیره، و همینطور سکوهای منتشر کننده، یعنی سرویس دهنده به درگاه های نشر، پلتفرم هایی که این درگاه ها روش هستن، نسبت به شناسایشون، احراز هویتشون، دستبندیشون و تدوین دستورالعمل همکاری اونها با وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و غیر ازالک باید اقدام بکنه. وزارت خارجه بر اساس اطلاعاتی که از مرکز ملی فضای مجازی و سایر دستگاه ها بهش میرسه، از ظرفیت حقوقی و دیپلماتیک خودش باید استفاده بکنه و برای مقابله با عملیات سازمانیافته انتشار اطلاعات و اخبار خلاف واقع اقدام میکنه. همینطور سازمان صدا و سیما باید با حضور میدانی در چه بودن خبر رو به اطلاع همه برسونه. همینطور آگاهسازی مردم در دستور کارش باید باشه. به این ترتیب تاب‌آوری اجتماعی کشور رو ببره بالا و اثرگذاری اخبار خلاف واقع و اطلاعات خلاف واقع رو کاهش بده.
2000 نفر در سطوح مختلف مرکز تخصصی تفسیر فارغ التحصیل شدند. مدیر مرکز تخصصی تفسیر مدرسه علمیه امام موسی کاظم علیه السلام گفت مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن از سال 70 تحت اشراف حضرت آیت الله مکارم شیرازی در قم راه اندازی شد و هم اکنون در سطح 3 و 4 دانش پژوه می‌پذیرد. حجت الاسلام و المسلمین ملکی با اشاره به رشته‌های مختلف در مرکز تخصصی تفسیر افزود امسال در این مرکز سطح 4 رشته اخلاق در قرآن با تایید شورای گسترش حوزه علمیه راه اندازی شده است. آیین رونمایی از نرم افزار مرقوم، مجموعه آثار مکتوب آیت الله جوادی آمونی در قم برگزار شد. این مجموعه شامل 229 جلد کتاب در موضوعهای تفسیر قرآن کریم، فقه و اصول، تحریر نهج البلاغه، علوم عقلی، خانواده و زن، حکومت اسلامی و مباحث اجتماعی است که توسط مرکز نشر اسرا منتشر شده است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این نرم افزار می توانند به پایگاه اینترنتی بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسرا به نشانی esra.ir مراجعه کنند. اهدای 1290 جلد کتاب به کتابخانه حرم مطهر کریم اهل بیت علیه السلام. مدیر کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آثار مقدس کریم اهل بیت با اشاره به اهدای 1290 جلد کتاب به کتابخانه فاطمی گفت: از مهمترین این کتاب‌ها میتوان به اهدای 114 جلد کتاب چاپ سنگی سربی، 4 نسخه کتاب خطی و 28 پاره جزء قرآن خطی اشاره کرد. حجت الاسلام فتح الله زاده افزود این کتاب‌ها توسط مراجع، علما، ناشران، مؤلفان و افراد نیکوکار به این کتابخانه اهدا شده است. کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با بیش از 250,000 جلد کتاب از غنی‌ترین کتابخانه‌های کشور محسوب می‌شود. امروز 17 دی ماه سال روز اجرای سیاست ضد فرهنگی و استعماری کشف حجاب به دستور رضا شاه است. رضا خان با هدف زدودن فرهنگ ملت مسلمان ایران با به وجود آوردن محیطی رعب‌آور به اقداماتی پرداخت که هدف از آن در نهایت اجرای مأموریت پلید خود یعنی کشف حجاب بود.
17 دی ماه سال روز فاجعه استعماری در تاریخ سیاه رژیم پهلوی.
کشف حجاب کاری بود که رضاخان این کارو کرد و زنهایی بودند که به خاطر اینکه حجاب از سرشون کشیده نشه ماها تو خونه هاشون بودند و خیلی پایبند بودن به مسئله حجابشون.
استعمار میدونست که باعث حفظ اسلام همین حجاب خانم هاست.
کشف حجاب در ایران از زمانی آغاز شد که عده‌ای روشنفکر از فرنگ برگشته با نسخه اشتباه اربابان غربی شعار دادند که باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم.
وقتی بعضی از پیشرفت‌های اونها رو دیدن فکر می‌کردن که اون پیشرفت‌ها مدیون این هست که زن‌ها وارد اجتماع شدن و حجاب رو برداشتن و حجاب رو در واقع مانعی برای پیشرفت کشور می‌دونست.
17 دی ماه بود که رضا خان حجاب را از سر زنان و دخترانش برداشت و در جشن فارغ التحصیلی دانشسرای عالی شرکت کرد. بعد از این مراسم بود که نظامیان چادر از سر زنان کشیدند.
روسری یا چادر خانم‌ها را برمی‌داشتند.
رضا شاه اگه مرد بود روسری از سر زنان هم کشید، چادرهاشون هم کشید.
اما با پیروزی انقلاب اسلامی زنان و دختران ایرانی با حجاب کامل در جامعه اسلامی حاضر شدند و ثابت کردند حجاب مانعی برای پیشرفت آنان محسوب نمی شود.
حجاب رو رعایت کنی به خاطر خون شهدا، خون مدافعان حرم، اینا به خاطر ما رفتن که شهید شدن.
چادر زینت هر دختری یا زنیه.
ما الگومون حضرت فاطمیه، پس حجابمون هم بس همونجور که حضرت فاطمه حفظ کرد ما هم حفظ کرد.
طبق نقشه دشمنان اسلام و ایران تصمیم را بر این گرفتن به کمک روشنفکران اون روز متصل به دربار پهلوی که زن ایرانی را از دائره عفاف و حجاب خود بیرون کنن و این نیروی عظیم ایمانی را که به برکت عفاف زن همواره در جوامع مسلمان وجود داشته است این رو نابود کنند و برباد بدهند.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. امروز آخرین مهلت ثبت نام ناشران برای حضور در نمایشگاه مجازی کتاب تهران است. ناشران داخلی و نمایندگی ناشران خارجی متقاضی حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران می توانند با مراجعه به سایت www.kitab.ir ضوابط و شرایط حضور در این نمایشگاه را مشاهده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند. آقای دهقانکار رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با بیان اینکه نمایشگاه اول تا ششم بهمن برپا می شود گفت:
بالغ بر 1600 ناشر در نمایشگاه مجازی کتاب تهران ثبت نام کردن و البته حدود 200 هنوز ثبت نامشون قطعی نشده، باید فرآیند به قول معروف ثبت نامشون تکمیل بشه، اما اون چیزی که محرز هست در واقع بالغ بر 1600 ناشر ثبت نام کردن که از این 1600 تا حدوداً 200 در مرحله تایید نهایی هستن. امروز آخرین مهلت ثبت نامه و این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. با همکاری ناشران کتاب‌های نمایشگاه همگی بدون استثنا تخفیف 20% خواهد داشت و ارسال هم رایگانه. یعنی در واقع این امتیازیه که نمایشگاه مجازی فراهم کرده برای خریداران کتاب. مشمولین یارانه که همه شما مطلع هستید، دانشجویان، طلاب، اساتید حوزه و دانشگاه و اهل قلم هستن، انشاءالله از روز 18 دی ماه میتونن با مراجعه به همون سایت آشنای کتاب.ir فرایند درخواستشون رو انجام بدن و در واقع برای یارانه درخواست بدن و طبق اون ضوابطی که وجود داره یارانهشون رو تعریف کنن. در نمایشگاه مجازی کتاب تهران چیزی به اسم صدور فیزیکی بونکارت نداریم و تمام یارانه ها بدون استثنا روی کد ملی مشمولین شارژ خواهد شد. ما خوشبختانه امسال افزایش 25% رو داشتیم، لذا سازوکار به این شکل خواهد بود که تا سقف خرید 200,000 تومان برای دانشجو و طلبه با احتساب آورده دانشجو و طلبه که 120,000 تومان باشه میتونن 80,000 تومان یارانه دریافت بکنن.
بیش از 100,000 دانشجو به پویش بیعت سلیمانی ها پیوستند. پویش بین‌المللی بیعت سلیمانی ها به همت بسیج دانشجویی و به منظور تجدید بیعت دانشجویان با رهبر انقلاب اسلامی و اعلام آمادگی برای اجرای انتقام سخت در عرصه‌های علمی و فرهنگی کشور آغاز به کار کرده است. اختتامیه این پویش با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها امروز در لانه جاسوسی آمریکا برگزار خواهد شد. حمایت کمیته امداد از 50,000 خانواده زندانیان نیازمند. مدیر کل خدمات مددکاری کمیته امداد گفت این طرح توسط سازمان زندان‌ها و کمیته امداد تدوین و به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. آقای علی اکبری افزود بر اساس این طرح مراحل شناسایی، تکمیل و ارائه بانک اطلاعاتی این خانواده‌ها توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و اقدامات حمایتی نیز توسط کمیته امداد انجام می شود. به همت بسیج کارگران 2000 بسته جهیزیه در قالب طرحی به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی در بین افراد نیازمند توزیع شد. همچنین توزیع بیش از 100,000 بسته معیشتی و جهیزیه میان نیازمندان و کارگران سراسر کشور توسط بسیج جامعه کارگری در قالب رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه آغاز شد.
اهدای جایزیه و کمک‌های مؤمنانه یادمان سردار دلها به همت بسیج کارگران و کارخانه‌ها.
حدود 2000 بسته معیشتی و 100 بسته سری جایزیه تحویل میشه که با همکاری بسیج کارگری تهران بزرگ اتفاق افتاده، ولی ما در سراسر کشور با حضور جامعه کار تولیدی کشور این اتفاق در سراسر کشور عملیاتی میشه.
رئیس سازمان بسیج در آیین گرامی داشت سردار شهید سلیمانی از رشادت‌های سردار دلها سخن گفت و در حاشیه این مراسم پاسخگوی سوالات خبرنگاران درباره کمک‌های مؤمنانه در سطح کشور بود.
بسیج جامعه کارگری در سراسر کشور 100,000 بسته را برنامه‌ریزی کرد که امروز 5,000 بسته کمک معیشتی در این مراسم به افراد نیازمند با رعایت کرامتشون توزیع خواهد شد و همینطور چند هزار سری جهیزیه پیش بینی کردند که بخشی از این جهیزیه ها هم امروز توزیع خواهد شد.
قرار است موج سوم کمک‌های مؤمنانه که از ولادت با سعادت رسول گرامی اسلام آغاز شده تا پایان سال ادامه پیدا کنه و قشرهای مختلف مردم به ویژه محرومان و نیازمندان رو پوشش بده.
و آخرین خبر این بخش این که کنفرانس بین‌المللی رهیافت معنویت خداسو در مواجهه با کرونا برگزار می شود. به گفته دبیر این همایش، مهمترین محور این کنفرانس معنویت خداسو است و قرار است ظرفیت‌های ادیان الهی برای مواجهه با کرونا در این همایش بررسی شود. حجت الاسلام آذربایجانی مهلت ارسال چکیده مقالات را تا 30 بهمن اعلام کرد و افزود علاقمندان می توانند تا 30 فروردین 1400 مقالات خود را در سه حوزه اصلی روانشناسی، فلسفه و کلام و علوم اجتماعی به دبیرخانه همایش ارسال کنند. کنفرانس رهیافت معنویت خداسو در مواجهه با کرونا 29 و 30 اردیبهشت سال آینده در قم و تهران برگزار می شود. اما در پایان ضمن اینکه با آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز به افق قم 12:12 غروب آفتاب 17:11 و از آن مغرب 17:31 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو معارف. ساعت 11 و 15 دقیقه چهارشنبه 17 دی ماه سال 1399 و شما بخش اول برنامه امروز رادیو معارف رو میشنوید. دعوت میکنم در ادامه با ما همراه باشید و وصیت سردار رو بشنوید با روایت حجت الاسلام و المسلمین رسول پور.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، بنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم میخوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌شون در ادامه بصیرت بخششون می‌نویسند که خطاب به برادران و خواهران ایرانی: برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند، که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید، از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم مظلوم وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت، خامنه ای عزیز را عزیز جان خود بدانید، حرمت او را حرمت مقدسات بدانید. حاج قاسم تو این بخش از وصیت‌نامه‌شون مهرورزی خالصانه ای که نسبت به مردم داشتن رو بازگو میکنن و با افتخار اونی رو که در دل داشتن به قلم میارن و مینویسن که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد. این گفته حاج قاسم تو میدون عمل هم به خوبی خودشون رو نشون داده. همون جایی که باید برای ایجاد امنیت بی‌محابا جلوی گلوله بره و شجاعت و مردانگیش رو به خوبی نشون بده تا دشمن نتونه امنیت مردم رو خدشه‌دار کنه، و همون جایی که نیاز به حضور در کمک به مردم بحران زده تو سیل و زلزله داشت. حاج قاسم خدمت به مردم رو افتخارش میدونست. براش فرقی نداشت که این خدمت برای همفکری ها، همشهری ها، همگوری ها یا نیروهای لشکر خودش یا لشکر دیگری باشه. همه و همه برای حاج قاسم یکی بودن. با دلسوزی و محبت به همه عاشقانه خدمت میکرد. سردار حسنزاده از همرزمای شهید سلیمانی میگه که اولین باری که حاج قاسم رو دیدم موقعی بود که تو خط پدافندی فاف با چند تا از رزمنده‌ها کنار خاکریز نشسته بودیم. چند نفر از کنارمون گذشتن، یکیشون با یه لحن مهربون و دوستانه، با یه لبخندی که از روی محبت بود، بهم گفت که پسر جان کلاهنی سرت بذار. وقتی که رفیق از بچه‌ها گفت که شناختیش، گفتم نه کی بود؟ گفت حاج قاسم فرمانده لشکر 41 سال الله. حاج خالصانه به دیگران عشق می‌ورزید، تا اونجایی هم که میتونست سعی میکرد بهشون خدمت کنه. یکی از دوستان میگفت که تازه رفته بودم لشکر 41 سال الله، تو سنگر حسینی مراسم بود، جلوی در رو با پتو پوشنده بودن. موقعی که پوتینامو در می آوردم حواسم نبود توی چه از دستم افتاد، هوا تاریک بود، منم نشستم شروع کردم به گشتن. چند لحظه نگذشته بود که دیدم پتوی دم در کنار رفت. حاج قاسم از مجلس بیرون اومد، وقتی منو تو پوتینا دید که نشستم ازم پرسید چی شده؟ گفتم یکی سویچ از دستم افتاده، دارم دنبالش میگردم. بعد دیدم خود حاج قاسم هم نشست، شروع کرد همراه من بگشته. گفتم حاجی ممنونم، دست شما در نکنه، راضی به زحمت تو نیستم. اما حاجی با یه لحن مهربونی گفت که چیه، نمیخوای منم یه ثوابی ببرم؟ بعد با همون مهربونی که داشت تا موقعی که سویچ رو پیدا کردم همراه من مشغول گشتن شدیم. حاج قاسم خدمت به مردم رو یه توفیق برای خودش میدونست. بخاطر همین بدون هیچ تعقو و چشم داشتی با افتخار به مردم خدمت میکرد. اونم این مردم عزیز، مردمی که خود حاج قاسم میگه شما مردمی هستید که صدها هزار جان رو فدای اسلام و ایران کردید. خب این مردم فداکار سزاوار خدمتن. البته مردم هم قدر خادمین راستین خودشون رو میدونن. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یاد خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو گرامی می‌داریم. از خدای متعال علو درجات رو براشون طلب می‌کنیم و امیدواریم که خدا این توفیق رو به همه ما بده که از ادامه دهندگان راه این عزیز بزرگوار باشیم. وصیت‌نامه سردار شهید سلیمانی رو در برنامه وصیت سردار با روایت حجت الاسلام و المسلمین رسول پور شنیدیم. انشالله که مورد استفاده هممون قرار بگیره و خدمت علاقه‌مندان این برنامه عرض می‌کنم بازپخشش انشالله امشب ساعت 22:55 تقدیمتون خواهد شد.
عزیزان همراه سلام. در برنامه این هفته ی دین و دانش، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار به موضوع سرنوشت و قسمت یا قضا و قدر پرداختند. و اما سوال برنامه. بنابر سخنان کارشناس ارجمند برنامه، با توجه به آیات قرآن کریم کدام گزینه درست است؟ 1. اعمال شری که انسان انجام می‌دهد بر زندگی و سرنوشت او تأثیر منفی دارد. 2. اتفاقات بدی که در زندگی انسان می‌افتد نتیجه اعمال اوست. 3. هر دو مورد. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در پیامک خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به 2 از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. اگه موفق به شنیدن برنامه نشدید، برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه میتونید به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir یا نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. از همراهیتون سپاس.
دین و دانش، پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
یک بار دیگه تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان محترم با رادیو معارف. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 11:45 هم برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان تقدیمتون میشه. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:12 است که انشاءالله تا لحظات دیگه با برنامه تا آسمان به استقبال این لحظه ملکوتی خواهیم رفت. ساعت 12:25 برنامه پنجره تقدیمتون میشه که به شهید محمد حسین یوسف الهی همسایه ابدی شهید سلیمانی اختصاص داره. ساعت 12:45 در برنامه بانوی نور از فضائل حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها از دیدگاه قرآن کریم خواهیم پرداخت. از ساعت 13 با نوای حاج میثم مطیعی دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم. ساعت 13:10 برنامه سخن سردار تقدیمتون میشه که اختصاص داره به سخنرانی شهید سپهبد قاسم سلیمانی که به علت حضور ایران در سوریه و عراق اشاره میکنند. روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت قسمت دومش رو در برنامه روایت کتاب ساعت 13:40 تقدیمتون میکنیم و حسن ختام برنامه‌هایی که در این نوبت تقدیمتون میشه پیام ولایته که میتونید ساعت 13:55 اون رو بشنوید که اختصاص داره به برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. لطفاً اگه نظری هم در مورد برنامه‌هایی که میشنوید دارید با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. تلفن سرقمی بدون پیش شماره 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون، لطفا ما رو در جریان پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون قرار بدید. نوبت میرسه به علاقمندان مباحث شرعی که دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه زمزم احکام رو بشنوند، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
میبخشید، من مقلد آقای خامنه ای هستم. سوال شرعی داشتم در مورد تیمم. اگر خاک بریزم تو کیسه پارچه‌ای روی آن تیمم کنم، آیا صحیح است یا خیر؟ متشکرم.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
تیمم باید روی خود خاک باشه، روی پارچه تیمم کردن مسلماً باطله. اگر غبار و گرد روی این پارچه باشه، با وجود دسترسی به خود خاک، روی غبار و گرد هم تیمم کردن اونم جایز نیست و باطله. بنابراین اگر میخواید باید این دستمال رو باز کنید و روی خود خاکش تیمم کنید. الله
الله. حکم رفت آمد خانوادگی و نیز حضور در مراسم هایی که در آن احتمال مبتلا شدن به کرونا وجود دارد از نظر شرعی چیست؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی خصوصا در این زمان لازم و ضروریه و رعایت نکردنش که باعث مریضی بشه جایز نیست.
خواستم از صدقه سوال کنم که اذان ظهر رو میگن، نماز ظهر رو میخونید، چقدر باید داخل بشه ظهر که نماز عصر رو ما بخونیم؟ آیا بلافاصله میتونیم نماز عصر رو بخونیم؟
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
بعد از نماز ظهر میشه بلا فاصله نماز عصر رو خوند، چون در روایت داریم اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان، وقتی زوال ظهر شد وقت ظهر و عصر داخل شده، الا ان هاذه قبل هاذه، الا اینکه این نماز ظهر قبل از عصر ولی وقت دوتایی داخل شده. و ثانیاً پیغمبر اکرم بدون فاصله، یعنی اینکه مثلا نماز عصر رو بگذارن عصر بخونن، نه، بعضی اوقات بدون علت